سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش پادکسته که شنبه ها منتشر میشه، ما توش میم در رابطه با مسائل مختلفی حرف میزنیم. مسائل مختلفی مثل بررسی داستان برندا، خوندن نکات مدیریتی یا جواب دادن به یه سری سوال. سوالایی که میدونین میتونه بهمون کمک بکنه، چه برای موفق شدن برندمون، چه برای توسعه فردی خودمون. بدون ادیتیم شنبه ها منتشر میشیم، چون فرض میکنیم دو تا دوستیم کنار همدیگه قرار گرفتیم، یه مسیری رو داریم با همدیگه میریم و چون نمیتونیم موقعی که داریم مسیر رو با هم میریم و داریم با همدیگه چای میخوریم قهوه میخوریم نمیتونیم حرفامون رو ادیت بکنیم، برای همینم این ور ترجیح دادیم هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه. خیلی خوشحالم که برگشتم پیشتون. ما 3 هفته یه استراحت کوچولو کردیم، به کارامون یه ذره رسیدیم، یه ذره تنبلی کردیم راستش، و الان دوباره برگشتیم پیشتون. روزای سه شنبه مهمونای جدید داریم، مهمونای خیلی 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 جذاب داریم. روز شنبه داستانای جذاب تری رو آماده کردیم که یه کوچولو بود آموزشیش رو سعی کردیم بیشتر بکنیم از روانشناسی، و در این حال روزای پنج شنبه هم با داستانای برندای جذاب تو یوتیوب در خدمتتونیم و داریم به این فکر میکنیم که شاید تو یوتیوب یه ویدیوهای دیگه ای رو هم به مجموعه هامون اضافه بکنیم که بیشتر تمرکزش رو روی درآمدزایی بذاره، که شاید بتونه کمک بکنه به کسایی که دارن تازه کار میکنن برای اینکه بتونن بهتر با جنبه های درآمدی که وجود داره تو این کار آشنا بشن، چون معمولا اون جنبه های درآمدی رو خیلی کم پیش میاد که آدما بهمون بگن و راجبش باهمون حرف بزنن. امروزم یه موضوع جذاب داریم، میخوایم در رابطه با چی صحبت بکنیم، در رابطه با اقیانوس آبی حرف بزنیم که احتمالا اسمشو خیلی زیاد شنیدین، ولی یه ذره درست حسابی تر و یه گوشش رو فقط میخوایم بگیم. میخوایم اقیانوس آبی رو بگیم وقتی که تلفیق میشه با برندینگ احساسی. نمیخوایم بیایم مثل این کتابای زرد بگیم این طرف کوسه زیاده اون طرف نمیدونم کوسه کمه و این چیزا کاری نداریم. میخوایم بیایم خیلی خیلی آکادمیک و مخصوص حوزه خودمون راجع به اقیانوس آبی و در رابطه با برندینگ احساسی شروع کنیم با هم دیگه حرف زدن. ولی قبلش که اصلا بخوایم تعریف کنیم برای کسایی که نمیدونن اینا چیه صحبت کنیم، میخوایم بیایم یه سری فکت رو بگیم. اولین فکتی هم که میخوایم راجع بهش حرف بزنیم اینه که رقابت کالا محور امروز خسته کننده شده. خیلی جالبه که بیش از 70% تصمیمای خرید احساسی گرفته میشه، منطقی گرفته نمیشه. چه اتفاقی توی مغز میفته؟ وقتی یه مشتری با یه محصولی برخورد میکنه، مغز 2 تا مسیر داره همیشه. یه مسیر بهش میگن مسیر سری یا همون لیمبیک سیستم، مسیر احساسی. این بخش که مسئول اصلا احساس، معنا، لذت، هویت، مخصوص ارتباطات اجتماعی ماه، توی تصمیم گیری ها به صورت لحظه‌ای و شهودی عمل میکنه. کلا هم منطق نداره، زبون عجب غریبی هم نداره. یه چیزو فقط میفهمه، حسو میفهمه. مثلا وقتی یه گوشواره میبینی یا یه مانتو میبینی، مغز اول به خودش میگه که من با این چه جوریم، چه شکلی میشم، چه حس خوبی بهم میده، چه هویتی داره این برای من. توی مسیر کن چه جوریه؟ دومی مسیری که مغز داره که اصطلاحا بهش میگن نئوکورتکس. نئوکورتکس چون قسمتی که مسئول تحلیل قیمت، جنس، ویژگی، دوام، کلا جنس رو بالا پایینش میکنه یه ذره، اونجا میاد میگه که نه، بعد وایسم، تصمیم گیریم کنده، خسته کننده است، انرژی میذاره که بشناسه، توجه میکنه. بخوایم خلاصه یه نتیجه گیری با هم دیگه بکنیم اینه که وقتی یه محصولی هیچ حس و معنای رو نداشته باشه، مشتری مغزش مجبور میشه از اون مسیر تحلیلی منطقیه بره که خب زمانبره، خسته کننده است، ریسک خرید رو براش بالا میبره و مغزم معمولا فرار میکنه از این که بخواد این حجم کالری رو بسوزونه. ولی اگر که من بلد باشم احساسی رو بسازم برای مشتری، مغز سریع‌تر تصمیم میگیره و مشتری هم سریع با خودش میگه آهای همون جنس هست که من میخوام. همین اول پادکست خاطره تعریف بکنم، من یه موتور خریدم، فکر کنم سال 1400 یا سال 99 اولین باری بودش که میرفتم یه وسیله نقلیه بخرم و خیلی هم دوستش داشتم، به هیچ کی هم نگفته بودم. پولامو جمع کردم رفتم برای خودم موتور بخرم. ماجرای موتوره مثلا تقریبا 2-3 سال قبل از ماجرای پاترولی که براتون گفتم که گازش داده بودم و یه لذتی برده بودم و اینا. رفتم موتور بخرم، رفتم یه جایی که اون موتوری که من میخواستم قسطی میداد، رفتم توی فروشگاهی نمایندگی معتبری بود و تازه موتورای وسپای چیز اومده بود و ما هم خیلی دوست داشتیم یه دونه از اونا داشته باشیم، ولی خب وسپا نبود دیگه، طرح وسپا بود، مال شرکت همتاز بود. وارد فروشگاه شدم و من تصمیمم گرفته بودم، من یا میخواستم یه موتور طرح وسپای همتاز RS150 بخرم که رنگش بلوتیفانی باشه، اون آبی روشنا، یا میخواستم رنگ زرد بخرم. یکی از این دوتا رنگ رو میخواستم داشته باشم. به قرمزم فکر میکردم، ولی اون چیزی که مطمئن بودم اینه که من میخوام که یه موتور بلوتیفانی داشته باشم. و یادم رفتم تو، موتور بلوتیفانی بود، زرد بود، یه موتور پوست پیازی بود و یه موتور صورتی. خب تو بچه اول مشخصا اون موتور صورتی آخرین انتخاب من بود. اگه بخوام آخر این داستان رو براتون تعریف بکنم، آخر داستان اینجوری بودش که من با یه موتور صورتی از در اونجا اومدم بیرون و واقعا بهتون میگم که هر کسی بعدش از من پرسید چرا اینو خریدی، فقط تونستم بگم فروشنده گولم زد. و فروشنده تنها کاری که اونجا انجام داده بود یه تصویرسازی خوشگل بود از این موتور صورتی بر من، خیلی 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 خوشگل تونسته بود دقیقاً با همون لذت احساس هویت، یعنی هر آن چیزی که توی لیمبیک سیستم مغز ما وجود داره، اون موتور صورتی رو برای من تصویرسازی خوشگل بکنه. و تای ماجرا من با این موتور صورتی برگشتم اومدم خونه و یادم میاد که و این موتور رو ما انقدر بعد از یه تایمی باش خیلی جاها رفتیم، این برام بر مثلا رفتم اون، حتی باش بازارم رفتم، ولی از یه جایی به بعد دیگه احساس کردم آقا نه واقعا نمیشه با این جای رفت. و خیلی بامزه است بهتون بگم که ما امروز مجبور شدیم به عنوان دکور ازش استفاده بکنیم و جدیداً شده یکی از بخش‌های دکور جذاب آکادمی که الان داریم. فکت دومی که میخوام بهتون بگم اینه که اقیانوس آبی باعث رشد سریع میشه. حالا چرا؟ واقعیتش اینه که اقیانوس آبی یعنی ساختن یه بازار جدید، نه جنگیدن توی اون بازار قدیمی که وجود داره. خب ببینیم تو مغز چه اتفاقی میفته. ما میدونیم که بازارهای شلوغ دائما پیامهای مشابهی رو هم به مغز ما میفرستن. خب بازار شلوغ یعنی چی؟ یعنی اینستاگرام، یعنی بازار بزرگ، یعنی پاساژا. بیش از 200 تا مانتوی مشابه دارن، صدها زیورالات شبیه به هم دیگه دارن، قیمتا نزدیک به همه، حتی طرحها تکراریه. نمونهش وقتی که مثلا شما تو این ایونت ها میرین همه شبیه همه. مغز توی اون جوجه ها دوچار چی میشه؟ دوچار یه چیزی میشه که ما بهش میگیم دیسیژن فتیگ یا همون خستگی تصمیم. وقتی یه برند چیز متفاوتی رو معرفی میکنه ولی مغز اون موقع سریع سیستم دوپامینش فعال میشه، سیستم پاداش که بهش میگن دوپامین ریوارد سیرکت. وقتی مغز یه چیز جدید میبینه هورمون توجه و اشتیاقش فعال میشه، مشتری کشیده میشه به سمت برند جدید. چرا؟ چون رقیب ذهنی نداره، مغز مقایسه نمی کندش و سریع تصمیم می گیره. برابر این برندهایی که اقیانوس آبی خلق می کنن، یعنی یه محصولی که رقیبی نداره، رقابت توشون وجود نداره، ذهن مشتری براش آزاده، انرژی کمتری برای خرید می زارن. و از همه جذابتر این که وفاداری هم توش سریع تر ایجاد می شه. و این اتفاقایی که با هم دیگه راجبش حرف زدیم باعث یه رشد انفجاری میشه، به خصوص توی سال اول. فکت بعدی که میخوام ازش بگم اینه که برندهای احساسی سه برابر وفاداری بیشتری رو ایجاد میکنن، چون برندهای احساسی یعنی ارتباط سعی میکنن ایجاد بکنن و بفروشن، نه اینکه لزومن برند یه کالای رو بخواد به من و تو بفروشه. تو مغز چه اتفاقی میفته؟ وفاداری به برند از سه بخش مغز میاد. بخش اولش همون سیستم لیمبیکیه که بالاش گفتیم، حس تعلقه. وقتی برند داستان و احساس داره، مثلا هویت داره، آزادی داره، ظرافت داره، قدرت داره، مغز مشتری حس میکنه که منم عضو این قبیله هم. و جالب بهت بگم که ما آدم ها عاشق قبیله ایم، چون ما اصلا تو قبیله زندگی میکردیم. یه کتاب هست به اسم قبیله یا ترایب، بخونینش، خیلی جذابه. اسم نویسندش هم مال چیزه، مال ست گادین، کتاب قبیله برای ست گادین، فوق‌العاده جذابه. دومین اتفاقی که میفته اینه که اکسیتوسین تشکیل میشه توی مغز یا همون هورمون اعتماد. وقتی برندی صادقانه حرف میزنه، روایت داره، ارتباط احساسی میسازه، هورمون اکسیتوسین فعال میشه. این هورمون همون چیزیه که توی روابط عاشقانه یا روابط فرزند و والد وجود داره، یعنی یه اعتماد عمیق و پایدار. به همین دلیله که یه مشتری شاید سالها از یه برند دستساز طلا خرید بکنه حتی اگه بقیه ازش ارزون تر باشن. یا احتمالاً شما یه همچین چیزی رو بعضی وقتا تو رفتار آقایون دیدین. ما آقایون معمولاً میریم پیش آرایشگرایی که اگر از در آرایشگاه بیایم بیرون بهمون بگین ازش راضیین، میگیم نه، میگیم بابا این همیشه خدا گم میزنه تو کله من. ولی بازم میریم پیش همون، چون اعتماد بین ما وجود داره. واقعیتش اینه که ما آرایشگرا رو دوست خودمون میدونیم، رفیق خودمون میدونیم، به شدت هم بهشون اعتماد داریم. و سومین اتفاقی که تو مغز میفته بحث اثر مالکیته. وقتی یه برندی حس اینو به هم بده که این داستانه توی این محصوله، داستان توه، مغز ما ناخودآگاه ارزش محصول رو بیشتر احساس میکنه. مثلا انگشتر یادبود موفقیت، گوشواره هویت شرقی، مانتو قدرت زن مدرن. وقتی محصول تبدیل به معنا میشه، مشتری سه برابر براش ارزش بیشتری قائله و بعدن هم دوباره بهش برمیگرده. فکت چهارم بحث نمادا و روایت هاست که قوی تر از اطلاعات منطقی توی مغز ما عمل میکنن. مغز قبل از اینکه بفهمه احساس میکنه. تو مغز چه اتفاقی میفته؟ هممون میدونیم دیگه، مغز من و تو برای بقا تکامل پیدا کرده. قدیمی ترین بخش های مغز برای پردازش نمادها، شکلها، داستانها، رنگها، الگوهای ساده ساخته شدن. اما تحلیل منطقی که امروز من تو انجام میدیم نیازمند انرژی، زمان، تمرکز، مقایسه است. به همین دلیل وقتی که یه مانتو میشه نماد استقلال، مغز سریع متقاعد میشه که به یکی آها این پس حتما پارچهش خوبه، قیمتش هم خوبه. یا وقتی که یه انگشتری میشه نماد هویت ایرانی، مغز بدون فکر میگه آها یعنی یه بخشی از منه. مغز انسان سریع سعی میکنه به احساسا واکنش نشون بده. چرا؟ به خاطر اینکه برای جواب دادن به احساسا از اون مسیر لیمبیکی استفاده میکنه. اقیانوس آبی سیستم پاداش مغز رو فعال میکنه. چرا؟ چون نوآوری همون دوپامینه. و برند احساسی با فعال کردن اکسیتوسین و حس تعلق وفاداری میسازه. نمادا، روایت ها، مسیر پردازش سریع‌تر مغز رو فعال میکنن و باعث تصمیم گیری آسون میشن. خلاصه بخوام بهت بگم، ما داریم یه کلک میزنیم تو مغز. کلکمون هم چیه؟ اینه که بعضی وقتا خودمونو میایم قلاب میکنیم به یه سری چیزای دیگری که اون چیزای دیگه توی مغز توی تعریفی براشون وجود داره. مثلا اگر من بیام بهت بگم که یه دونه محصولی هست که این محصول رو به صورت روزمره علی دایی داره ازش استفاده میکنه، تو ناخودآگاه ممکنه تو ذهنت این بیادش که خب علی دایی آدم موفقیه، علی دایی آدم ثروتمندیه و علی دایی نیازی نداره یه محصول بی کیفیت ارزون استفاده بکنه. پس اگر یک محصولی وجود داشته باشه که واقعا علی دایی هر روز داره ازش استفاده میکنه، پس اون محصول حتما با کیفیته، حتما قیمتش قیمت خیلی ارزونی نمیتونه باشه و حتما اون محصول خوبیه. ببین من فقط بهت گفتم اون محصول علی دایی داره استفاده میکنه، همین. حالا علی دایی ما یه مثال زدیم براش، برای اینکه این مثالی باشه که هممون دوستش داریم و نماد خوبی باشه برامون. خلاصه مفید، اگه احساس بسازی میتونی برند بسازی، اگه نوآوری بکنی میتونی اقیانوس برای خودت بسازی از اون اقیانوس آبی، اگه داستان داشته باشی میتونی وفاداری بسازی و اگه نماد بسازی میتونی باعث این بشی که ارزش بسازی. حالا بریم تازه اول بسم الله بریم بگیم که آقا جان اصلا این مفهومایی که ما بالا به عنوان فکت گفتیم چیه. اقیانوس آبی به زبان ساده میشه وقتی که تو بازار خونی و قرمزنه، اون بازاری که رقابت مستقیمه، قیمت سر جنگ، تخفیف کپی شرکت میکنی، همیشه باید با رقابت بجنگی. حالا اقیانوس آبی یعنی چی؟ یعنی ساختن یه فضای بازار جدید، جایی که رقابت اصلا نامربوطه. رقابت سر بهتر شدنه، سر متفاوت بازی کردنه. برای فشن مثلا میتونیم بگیم که آقا جان برای به جای تولید یه مانتو با قیمت 1,000,000 تومان، میتونیم به این نتیجه برسیم، میتونیم بپرسیم که چه نیاز پنهان یا تجربه‌ای توی مصرف کننده هست که هیچ کس یا خیلی کم بهش پرداخته باشه. بعد بیایم اون محصول رو براشون طراحی بکنیم. از همین جواب دادن به این سوالا به اون اقیانوس آبیه میرسیم. برندینگ احساسی چیه؟ برندینگ احساسی یعنی طراحی تمام عناصر برند، یعنی چیا؟ هویت، پیام، تجربه محصول، خدمات، ارتباطات، طوری که با احساسات عمیق مخاطب ارتباط برقرار کنه، نه اینکه فقط ذهنشو سرشو قانع بکنه که آقا جان این مانتو گرمتره یا این مانتو خوشگلتره. هدفش چیه؟ برندینگ احساسی اتصال عاطفی و تبدیل مشتری به طرفدار، به سفیر برند. حالا چرا این دوتا ترکیب، یعنی برندینگ احساسی و از اون طرف هم اقیانوس آبی، برای فشن اینقدر قدرتمنده؟ اقیانوس آبی بهت فاصله رقابتی میده، برندینگ احساسی بهت پایداری رابطه میده. چی شد؟ اقیانوس آبی بهت یه فاصله رقابتی رو ایجاد میکنه و بهت میده، برندینگ احساسی بهت پایداری رابطه رو میده. یعنی اول فضای رقابتی تو تغییر میدن، بعد اون فضا رو با احساسهای مخاطب پر میکنن تا بقیه نتونن سریع ازت تقلید بکنن. توی صنعت فشن نمادگرایی یا همون سیمبولیسم مهمه. تلفیق اقیانوس آبی و برندینگ احساسی هم باعث میشه که برندت رو تبدیل بشه به یه نماد، نه فقط یه کالا. از منظر روانشناسی واقعیتش اینه که وقتی تجربه جدید معناداری ارائه بدی، یعنی تو همون اقیانوس آبیه، و اون تجربه ها رو بتونی با روایت و حس تقویتش بکنی، یعنی همون برندینگ احساسیه، مغز مخاطب نه تنها خرید میکنه بلکه خاطره سازی میکنه و خاطره مقاومت ایجاد میکنه در برابر رقابت، یعنی آدم ها دیگه نمیتونن بیان سمتش. این روزی که من دارم این پادکست رو ضبط میکنم روز جمعه است و تقریبا 90% دوستای من توی کیشن الان و دارن ماراتون کیش شرکت میکنن. جدای از این که میخوام به تک تکشون از همینجا بگم که چقدر بهتون حسودی میشه که الان کیشین و میتونین اونجا بدوین و من مصدوم شدم به خاطر اینکه توی پدل گرم نکردم و نتونستم بیام و دچار پارگی عضله ساق شدم و اینها. چی میخواستم بگم؟ آها، اینو میخواستم بگم که چقدر مثلا حسودیم بهتون میشه و این حرفا. ولی بیایم بریم سراغ ماراتون کیش. چه اتفاقی توی ماراتون کیش افتاد؟ همونطور که میدونی ماراتون کیش پارسال برگزار شد و ترکوند، یه عالم آدم رفتن و کیف کردن و اینها. خود سازمان منطقه آزاد گفتش که خب اگه اینقدر باحال، ما از این به بعد یه ماراتون خودمون میذاریم و یه ماراتون رو گذاشتن به اسم یلدا ران که قرار بود 1 دی یا مثلا 30 آذر این ماراتون برگزار بشه و یه ذرم شیطونی کردن، گفتن آقا این تنها ماراتونیه که توی کیش برگزار میشه و ما به اون یکی شرکت، یعنی همون شرکت پارسالیه، فکر کنم اسمشون پازیرانه، ما به اونا مجوز نمیدیم. میخواین ثبت نام کنین، بیاین ما رو ثبت نام بکنین، ما به اونا مجوز اصلا نمیدیم و نمیشه. و جالبه بهتون بگم مردم همه وایساده بودن تا پازیران باز بشه و آدما نمیرفتن یلداران رو ثبت نام بکنن. چرا؟ به خاطر همه حرفایی که الان با هم دیگه زدیم، به خاطر اینکه آدما توی پازیران یه تجربه جدید معناداری پیدا کرده بودن که اون تجربه جدیده باعث شده بودش که یه حس داشته باشن نسبت بهش، یه خاطره باش ساخته باشن که هیچ وقت دلشون نخواد اونو با یه شرکت دیگه ای عوضش بکنن. پشت پازیران اومد بلو بانک وایساد، یه عالم آدمای دیگه وایسادن، یه حجم خیلی زیادی مردم وایساده بودن. و جالبه به شما بگم که نمیدونم دیدین یا نه، عکسای لحظه‌ای که شروع به دویدن میکنن آدما رو برین ببینین، ببین چه جمعیتی فقط توی اون پیست وایسادن. خیلی باحاله. من فکر کنم واقعا تعداد آدمایی که توی این ماراتون شرکت کردن از مثلا ماراتونای آتن و استانبول و اینام شاید حتی بیشتر باشه. خیلی باحال بود، یه جمعیت زیاد که قشنگ اومده بودن بدون هم ورزش کنن، کیف بکنن. حالا بریم سراغ بخش بعدی حرفمون. میخوایم بریم یه دونه اقیانوس آبی برای برند فشنمون خلق بکنیم. 8 مرحله داره بچه. اولین مرحله، اگه کاغذ مداد ندارین اینا بنویسین، یا اگر هم کاغذ مداد دارین، چیزه کاغذ مداد نمیتونین الان داشته باشین مثلا پشت فرمونی، به نظر من ثانیهش رو یه جایی بنویسین. ما الان فکر کنم دقیقه 19 هستیم. از دقیقه 19 یادتون باشه شما باید بعداً برگردین که بخواین این مراحل رو با من بنویسین. مرحله اول اسمش هست وایت اسپیس دیسکاوری یا همون کشف فضای سفید. یعنی چی؟ یعنی آقا تو کسب و کار خودم میخوام برم یه جایی رو پیدا بکنم که هنوز کسی پرش نکرده ولی یه ویژگی داره. ویژگیش همین که مخاطبش نیاز داره. چجوری این کار میتونم بکنم؟ میتونم تحقیق میدانی واقعی بکنم. یعنی چی؟ یعنی برم تو پاساژها، بوتیکا، گالری‌های طلا، مردم رو ببینم، رفتارشون رو ببینم، سر چی وای میستن، از چی فرار میکنن، به حرفاشون گوش بدم. مثلا ببینم طرف میگه که این هیچ سایزی برای من نیست، همه چی تکراری شده، طراح همه شبیه همن. یا برم تو توییتر این چیزا رو بخونم. دو، برم با مشتریای واقعی، مشتری حقیقی مصاحبه کنم. نمیخواد کار عجیب غریبی هم بکنن، 10 نفر بیشتر نمیخواد. نه اینکه نمیخوادم ازشون بپرسین تو چی دوست داری، بگو که چه چیزی امروز تو خرید اذیتت کرد. سومین کاری که بعد انجام بدم اینه که تحلیل دردای پنهان بازار رو داشته باشم. چرا مردم به فروشنده اعتماد نمیکنن؟ چرا طلای کم وزن آدمو دوست دارن؟ چرا مانتوها یه نواخت شدن؟ پشت مرحله اول یه روانشناسیه، اونم اینه که مغز انسان قبل از اینکه بخره دنبال دو تا چیز هم میشه، یکی کاهش درده، یکی افزایش لذته. و اکثر برندها فقط و فقط و فقط دنبال افزایش لذته میگردن، خوشگلتر بشم، شیکتر بشم، کیفیتم بهتر بشه. ولی واقعیتش اینه که برند موفق دنبال کاهش درد روانی میگرده، مثل درد ترد شدن، مثل درد متفاوت نبودن، مثل درد پیدا نکردن سایز، مثل درد اعتماد نکردن. مثلا برای مانتو شاید یه فضای سفید مانتو مخصوص خانمای کوتاه قد باشه، یا شاید یه دونه درد مخصوص خانمای کارمند باشه، دخترای جذابی که میخوان برن سر کار با لباس کارمندی بپوشن و از اون لباس مانتو کارمندی متنفرن، ولی بعدش هم میخواد بره قهوه بخوره و بعدش میاد از این که با اون لباس بیاد بیرون قهوه بخوره. شاید این خودش درد واقعا. یا مثلا توی طلا میتونه فضای سفید جواهرای با ارزش احساسی شخصی سازی شده باشه. مرحله دوم چیه؟ اینه که من یه دونه ولیو مپ درست بکنم. ولیو مپ یعنی چه؟ نقشه ارزش، یعنی کشف این که بازار الان کجاست، فرصت ها کجان. بهترین مدلی که ازش میشه استفاده کرد مدل ERRCه. ERRC مخفف چیه؟ ERRC مخفف Eliminate یعنی حذف، Reduce یعنی کاهش، Raise یعنی افزایش و Create یعنی خلق. خب چی رو میخواییم حذف بکنیم؟ چیزای بیمعنی رو. چی رو میخواییم کاهش بدیم؟ نقاط تمرکز اشتباهو. چی رو میخوایم افزایش بدیم؟ چیزای با ارزش واقعی رو. چی رو میخوایم خلق بکنیم؟ ویژگی‌های جدیدو. مثلا بهت میگم تو بازار طلا شاید چیزی که باید حذف بشه شعارهای تکراریه، لوکس، لاکچری، قیمت. چی باید کم بشه؟ رقابت سر وزن، رقابت سر قیمت. چی باید زیاد بشه؟ کیفیت یه تجربه خرید باحال. چی باید خلق بشه؟ داستان نویسی روی کارت محصول. چه اتفاقی میفته؟ مغز عاشق هیجانه. وقتی هیجان زده میشه که یه چیز غیر منتظره رو ببینی، کمیاب رو ببینی، یا یه چیزی ببینی که پیام روشن داره. وقتی نقاط افزایش و خلق درست انتخاب میشن، سیستم پاداش مغز، همون دوپامینه، فعال میشه و مخاطب حس میکنه که آها، این یه چیز جدیده، این مال منه. ببین فرض کن که تو الان میخوای یه طلا بری بخری. خب بری بازار، تقریبا همه یه طلاها شبیه هم دیگن، همه دارن سر لوکس بودن و قیمت و اینا رقابت میکنن. ولی حالا این سری اگر به جای اینکه بری طلا بخری، بری یه داستان پشت محصول رو بخری، احتمالاً وقتی که هر کدوم از دوستاتو ببینی داستانشو میای برای آدما تعریف میکنی و این خودش خیلی میتونه جذاب باشه. حتما مامانا وقتی که زعفرون میخرن، اون برنده که براشون مهمه برندهای مثل سهرخیز و برندهای این شکلیه که میرن باهاش زعفرون میخرن. حالا یه روز یه برندی به وجود اومد به اسم کشمون. برند کشمون برای یه پسر خیلی خیلی باحال بامزه ای که من خیلی زیاد دوستش دارم، و اومد یه کار خیلی جذاب کرد. اومد گفتش که من هیچ وقت نمیتونم با سهرخیز و نمیدونم برندهای این شکلی رقابت بکنم، ولی یه کاری بلدم انجام بدم، و اون کاری که بلدم انجام بدم اینه که بیام یه داستان خوشگلی تعریف بکنم. رقابت رو از سر کیفیت و نمیدونم قیمت و اینا برداشت و اومد گفتش که من یه کاری بلدم بکنم. هر زعفرونی که بهت میفروشم کنارش دفترچه بهت میدم. تو این دفترچه نوشتم که این زعفرون رو از کی خریدم، مثلا از مشرزا، و برات مینویسم که این مشرزا داستان زندگی چجوریه. حالا وقتی که تو این سری این زعفرونه رو میخوای باز بکنی و توی غذات بریزی، احساس میکنی سوار شدی روی داستان زندگی مشرزا. تو این سری زعفرونی خریدی که مشرزا رو میشناسی، خانومش رو میشناسی، دختراش رو میشناسی، میدونی دخترش داره میره دانشگاه، میدونی رویای مشرزا اینه که بتونه یه روزی انقدری مثلا پولدار بشه که بتونه برای دخترش یه دونه پراید بخره که وقتی میخواد بره دانشگاه راحت تر بره و بیاد. میدونی مشرزا به دخترش که داره پزشکی میخونه توی دانشگاه تهران افتخار میکنه و خیلی از این قضیه خوشحاله. میدونی مشرزا دلش پسر میخواسته ولی خدا بهش پسر نداده. و این سری وقتی که هر کسی بیاد خونت غذاتو بخوره، احتمالاً تو براش داستان مشرزایی که تو خوشمزه شدن غذات بهت کمک کرده رو تعریف میکنی. ببین چقدر باحاله این مدل که با هم دیگه حرف زدیم و این برند که راجبش حرف زدیم به اسم کشمون داره از یه مدلی استفاده میکنه، ERRC. مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم اسمشو میذاریم UVP یا همون خلق پیشنهاد ارزش متفاوت. یعنی یه جا بشینم بگم خب حالا چرا باید منو انتخاب بکنه؟ برای طلا بدترین چیزی که مثلا من بگم باید منو انتخاب بکنه چون طراحیم خاصه یا چون من ظریفم. شاید ولی بهتر باشه بگم چون که من جواهرات قصه گو دارم، هر قطعه من روایت یه زن قدرتمنده. یا برای مانتو به جای این که بگم من پارچه نخ پنبه با دوخت تمیز دارم که خب همه دارن همینو میگن، به جاش میتونم بگم من یه سری مانتوهایی دارم که باهاش حال دلت بهتر میشه. این مانتوها مانتوهای مناسب دیت رفتنه. تو میتونی با این مانتوها بری بیرون بگردی و با آدما خاطره بسازی. اینا مانتوهایی که قرار باش حال دلتو بهتر بکنه. UVP زمانی توی ذهن ماها میشینه که ساده باشه، احساسی باشه، یه تصویری رو تو ذهن من خلق بکنه و هویت مخاطب رو صدا بزنه. چون مغز قبل از تحلیل تصویر سازی میکنه و هر چیزی از هر چیزی شروع میکنه به تصویر ساختن و سعی میکنه تصویره رو ذخیره بکنه. مرحله چهارم پروداکت اکسپریانس یا طراحی تجربه محصوله. یعنی اینکه محصول قرار چه حسی به من بده. ما 5 تا حس داریم که بعد تجربهشون بکنیم دیگه. بهشون میگیم مولتی سنسوری برندینگ. لمس، جنس جعبه، بافت کاغذه، بو، رایحه اختصاصی مثلا چوب صندل، وانیل، گل محمدی. صدا، صدای باز شدن جعبه، دید، اون رنگا، تنظیمات نور، چیدمان، احساس، نامه‌ای که به دستم میرسه، کارت داستان محصوله. مثلا فرض بکن یه جعبه طلا با یه کارت روایت که روش نوشته که این انگشتر الهام گرفته از شهامت مثلا فرض کن زنان مستقلیه که توی این جامعه دارن تلاش میکنن. مغز چه کار میکنه؟ چه اتفاقی براش میفته؟ وقتی که این مراحل رو طی میکنه، اینجا اصطلاحا ما میگیم هیپو کامپوس مغز ما، همون جایی که مخصوص حافظه های بلند مدتمونه، فعال میشه. یعنی چی؟ خلاصه بخوام بهت بگم یعنی محصول تبدیل میشه به خاطره، نه کالا، اونم تو حافظه بلند مدت. و خاطره دیگه چیزی نیستش که ازش بشه کپی برداری کرد. پنجمین مرحله، مرحله مدل کسب و کار و توزیع بیزینس مدل و دیستریبیوشنه. حالا چجوری ما میخوایم پول در بیاریم؟ برنده اقیانوس آبی فقط محصول جدید ندارن، بعد قانون بازی هم عوض بکن. یه چیز پرانتز بگم، معمولا من به عنوان مشاور باید بگم که برندهایی که میان پیش من و این کار دارن انجام میدن اینجا گند زدن بلا استثنا و اینجا خیلی چیز مهمیه. اونجا اونجاییه که من باید حالا تعارف رو بذارم کنار، بگم ما قرار چجوری پول در بیاریم. مثلا من قرار اشتراک ماهانه بگیرم. فرض کن یه برند طلایی رو بیاد به که آقا جان من از شماها اشتراک ماهانه میگیرم و به تعهد میدم هر ماه یه تیکه طلا برات میفرستم که یه داستان ویژه‌ای هم داره، طلا رو میفرستم و داستانشو، و تو هم خودت میگی خب باحال دیگه، من یه پولی رو ماهانه میدم و 10 روز بعدش به من یه تیکه طلا میاد، یه داستان ویژه میاد، من سرمایه گذاری کردم. یا فرض کن یه کسی بیاد یه چیزی رو پیش فروش بکنه، اصلا بگی آقا ما یه پولی میگیریم پیش فروش میکنیم، یا بیام همکاری میخوایم بکنیم با هنرمندای محلی. خیلی کارهای دیگه میشه کرد. یا مثلا میخوایم بریم یه سری مانتوی قدیمی شما رو بگیم درستش بکنم، هر مدلی که وجود داره. اینجا ولی قسمت مهمه. چرا قسمت مهمه؟ به خاطر اینکه مغز اصلا عاشق پیشبینی ناپذیری، یا بهتر بگم عاشق پیشبینی ناپذیری کنترل شده است. یه چیز جدید براش دوپامینه، ولی میخواد قابل اعتماد باشه که سروتونین هم ترشح بشه. ترکیب این دوتا بر مغز میشه وفاداری طولانی مدت. و اون چیزی نیست که الان من براش مدل براتون درست بکنم. اینجا دقیقا همون جایی که بعد متاسفانه صرف تا صدش رو خودت انجام بدی. بعد به این فکر بکنی که چی کار میتونی بکنی که هم جدید باشه، هم آدم ها بتونن راحت بهش اعتماد بکنن. مرحله ششم مرحله ساخت روایت برند و هویت بصریه. برند احساسی از اینجا شروع میشه که ما میگیم آقا میخواییم چه احساسی بسازیم. اصطلاحا میگیم میخواییم یک میثاق احساسی رو انتخاب بکنیم. میثاق احساسی چیه؟ امنیت، تعلق، افتخار، ظرافت، قدرت، آزادی. یکی از ایناست. یکی از این شیشتا رو باید انتخابش بکنی. حالا وقتی انتخاب کردی میگه حالا من باید بیام لحن برند رو انتخاب کنم. گرم باشه، صمیمی باشه، مقتدرانه باشه، شاعرانه باشه، چی باشه. هویت بصریش رو انتخاب بکنم. رنگش و فرمش و تایپوگرافیش و داستان اصلی برندم رو انتخاب بکنم که تش بهشون میژنه و بهشون سول پرپسه و اینا. ببین مثلا برای اینکه یه مثال خوب بزنی، ما توی آکادمی حسمون اینه که دوست داریم که اون چیزی که تحت عنوان میثاق با آدما میدیم قدرت باشه، آزادی باشه و امنیت باشه. خب حالا چرا فکر میکنیم اینا رو میتونیم بدیم؟ چون ما دنبال دختر خانما و آقا پسرهایی میگردیم که میخوان توی زندگیشون مستقل بشن، عاشق فشنن، دلشون میخوان مهاجرت بکنن و میخوان که برند شخصی رو برای خودشون داشته باشن. برای همینم وقتی که میخوایم این نمادی رو براش انتخاب بکنیم برای آکادمی، بعد اون نماده نمادی باشه که یه حس قدرت بهشون بده، یه حس امنیتی رو بهشون بده که قرار اتفاقای باحالی برای تو اینجا بیفته. حالا پس من باید لحنمم به همون شکل، به همون مثلا مسیره تغییرش بدم. چرا اصولا احساس محور همه این حرفا که داریم میزنیم؟ به خاطر اینکه سیستم لیمبیک که همون مرکز احساسات مسئول تصمیم گیریه و این بخش زودتر تصمیم میگیره، زودتر من رو به پول میرسونه و از همه مهمتر اینکه زبان منطقی هم مثلا نداره. آدم ها لوگو تو رو حس میکنن، لحن تو رو حس میکنن، انرژی فروشگاه تو رو حس میکنن و با همه این حس ها شروع میکنن به تصمیم گیری کردن. حالا وقتی این کارا رو انجام دادی، تو شاکله برند تو ساختی و زمانی که بری تست میدانی انجام بدی، یعنی بری ببینی آقا مثلا 10 تا محصول بزنی، بری ببینی مشتری واقعیت اینا رو دوست داره نداره، برداشتشون چیه، مکس میکنن نمیکنن، لبخند میزنن، عکس میگیرن، سوال میپرسن چیکار میکنن و ببینن رو تحلیل بکنی. و توی مرحله هشتم مرحله لانچه و دیگه مرحله دفاع رقابتیه. لانچ درست یعنی ساختن یک لحظه احساسی عمومی. میتونی پرفورمنس بذاری، یه رویداد هنری مثلا، میتونی نمایش زنده بذاری، میتونی 10 تا مشتری تو دعوت بکنی، میتونی رونمایی با یه ویدیو باحال درست بکنی و توی اینستاگرامت بذاری. ولی در نهایت ماجرا باید اینو بدونی که یه روزی رقبا قراره محصول تو رو کپی کنن. فکر کنی تو این 10 تا محصولی که الان راجبش حرف زدیم رو درست میکنی، میذاریش توی اینستاگرامت و آماده ای برای اینی که دیگه بهتر کنی و یه ویدیوی باحال ازش درست کنی و معرفیش بکنی و منم به عنوان رقیب تو بعد از اینکه نگاه بکنم ببینم که چه باحال، پس از این کارا میشه کرد، داری همچین میترکونی و داری موفق میشی. منم اولین کاری که انجام میدم میدونی چیه؟ اینه که میام و سعی میکنم تو رو کپی بکنم. ولی واقعیت ماجرا اینجاست که تجربه رو نمیشه کپی کرد، داستان رو نمیشه کپی کرد، احساس رو نمیشه کپی کرد، نماد رو نمیشه کپی کرد، مراسم رو نمیشه کپی کرد. پس در نتیجه تو این داستان میبری. مغز برند تو رو به رقیب ترجیح میده. چرا؟ چون که تو داری خاطره سازی منجر به ترشح اکسیتوسین انجام میدی که ترش میشه هورمون اعتماد. وقتی برندت خاطره میسازه، مشتری‌ها دیگه با تو میمونن. برای همینه که امروز ما این همه خودمون رو میکشیم تا برای برندهای مختلف ایونت بگیریم، این همه خودمون رو میکشیم تا توی اون ایونت ها دیجی بیاریم، این همه خودمون رو میکشیم تا توی اون دیجی آوردنه و ایونت و اینا یا حال باحال با آدما بدیم. چرا؟ چون دنبال همین حرفایی هستیم که الان داریم میزنیم با شما، که تو اعتماد بکنی، یه تجربه باحال با ما داشته باشی و کیف بکنی. حالا بریم سراغ اصول و چارچوبای عملی برندهای احساسی. اینم باز چند تا مرحله داره که بعد راجبش با هم دیگه حرف بزنیم. مرحله اول شناسای احساس محور یا بهش میگن core emotional driver یا driver. چرا مغز ما تو مغز ما جواب میده؟ چون که واقعیت 80% تصمیم گیری ها توسط سیستم لیمبیک انجام میشه. بخشی از مغز که مسئول احساس ها و ارزش ها و هویت و تصمیم گیری ناخودآگاهه. این سیستم به دلیل منطقی واکنش زیادی نداره، اما به احساس غالب به شدت واکنش نشون میده. وقتی برند فقط یک یا دو تا احساس مشخص رو منتقل میکنه، مغز مشتری راحت تر تو رو به یاد میاره، تصمیم به خرید میگیره، حتی پول بیشتری هم بهت میده. چطور عملی اجراش بکنیم؟ خیلی ساده. یه کلمه یا یه جمله مرکزی رو باید انتخاب بکنی. از همون حرفایی که بالا زدم. میگه آقا من قراره جسارت رو منتقل بکنم. قراره ظرافت زنونه رو منتقل بکنم. تعلق و امنیت و استقلال و قدرت و. حالا هر محصول، کپشن، پکیج، عکس، حتی رفتار کارکنان که داری باید همون کلمه ها رو منتقل بکنه. روی دیوار تیم یه جمله احساسی ثابت باید بذاری. این میشه کور تو. اعتماد به نفس مثلا. عکس‌ها زاویه‌های پایین باید داشته باشه، کپشن‌ها باید قاطع باشه، مدل‌ها حالت بدن مستحکم باید داشته باشن، نام کلکسیون تو باید به صورت مثلا بالد بنویسی. چرا؟ چون کور برند تو اعتماد به نفسه. دومین اتفاقی که میفته روایت سازیه، یا بهش میگن نریتیو دیزاین. چرا تو مغز جواب میده؟ به خاطر اینکه مغز انسان به روایت سریع‌تر از هر نوع اطلاعات منطقی واکنش نشون میده. وقتی داستان میشنویم سه تا اتفاق برامون رخ میده. یک، آمیگدالا فعال میشه. آمیگدالا یادمونه چی بود دیگه، ما نزدیکی فکر کنم نصف اون اپیزودهای قبلی راجع به آمیگدالا حرف زدیم تا حالا. آمیگدالا فعال میشه، منجر میشه که احساس بسازه. نورونای آینه‌ای فعال میشن. یعنی چی؟ یعنی خودم رو جای شخصیت داستان میتونم بذارم. و ترشح دوپامین و اکسیتوسین انجام میشه که باعث لذت و یه اعتماد و یاد سپاری میشه برای من. چطور عملی اجراش بکنیم؟ برای هر محصولمون باید روایت دو سه خطی داشته باشیم. الهام هنری یا تاریخی، یاده خاطر واقعی، پیام تقدیمی سازنده مخاطب چیه توش، داستان پشت تولد طرح چیه. مثلا فرض بکن میگیم یعنی این انگشتر از پنجره‌های چوبی خونه‌های قدیم الهام گرفته. برای کسایی که میان این همه سرعت هنوز دلشون بر اون آرامش اصیل خونه های مامان بزرگ تنگ شده. احتمالاً تو هم الان مثل من تونستیم انگشتر رو تجسم بکنی. به نظر من که خوشگلم بود. رنگی رنگی بود فکر کنم. حس من به اون انگشتره یه انگشتر رنگی رنگیه. با حال یه ذره قدیمیه ولی آرومه. ببین ما انگشتر رو ندیدیم، احتمالا انگشتر تو ذهن من و انگشتر تو ذهن تو هم متفاوته. من تو فقط یه جمله خوندیم، جمله‌مون هم این بود: این انگشتر از پنجره‌های چوبی خونه‌های قدیم الهام گرفته. برای کسایی که میان این همه سرعت هنوز دلشون آرامش اصیل خونه مامان بزرگو میخواد. سومین کاری که بعد انجام بدی نمادسازیه، یا همون سیمبولیسمه. چرا توی مغز جواب میده؟ مغز دوست داره اطلاعات پیچیده رو سریع با شناسایی نشونه ها پردازش بکنه. اصلا عاشق این کاره. سمبولا میانبرای ذهنی هن دیگه. دیدین اینا که عاشق این بازی فکری های چیز هن، کارگاهی هن، همش هی میخوان این نشونه ها رو در بیارن. وقتی یه برند نماد ویژه داشته باشه سریعتر به ذهن میچسبه، ارزش احساسیش بالا میره، محصول امضای هویتی مشتری میشه و کپی کارام هیچ وقت نمیتونن تقلیدش بکنن. چجوری عملی اجراش بکنم؟ خیلی ساده، یه المان ثابت طراحیش میکنی. حالا این المان میتونه خمیدگی خاصی باشه، قلاب باشه، یه نگین باشه، یه فرم هندسی تکرار شونده باشه، و سعی میکنی که این المان توی 80% محصولاتت حضور داشته باشه. بس لیاز نیست تو همه محصولاتت هم باشه، و یه جوری توی لوگو و بسته‌بندیت هم بازتابش میدی. نماد باید ساده باشه، تکرار شونده باشه و یه بار احساسی هم داشته باشه. چهارمین اتفاق بحث تجربه لمسیه، بهش میگن افترکر، تاچ اند افترکر. چرا تو مغز جواب میده؟ وقتی مشتری چیزو لمس میکنه سیستم حسی اصطلاحا هم بهش میگن چی؟ بهش میگن سوماتو سنسوری فعال میشه. این حس مستقیم با مرکز احساس مالکیت و ارزش‌گذاری توی مغز وصله، متصله. به همین دلیل بسته‌بندی با کیفیت محصول گرونتر باهاش حس می‌کنی. پیام بعد از خرید رابطه رو عمیق‌تر می‌کنه. آموزش استفاده حس اهمیت بهمون میده. مثلا اپل شیطون همین کارو می‌کنه دیگه. دیدی چه بسته‌بندی‌هایی داره؟ به سختی تو می‌تونی گوشی رو از اون بسته‌بندی در بیاری. چجوری انجامش بدی؟ مثلا جعبه بافت‌دار درست بکنی، یا چه میدونم سعی بکنی که اون چیزی که داری رو اون به اصطلاح کارتی که داری و دست نویس بذاری، یه پاکتت مثلا یه بخور ریزی بدی، یه بویی توش ایجاد بکنی، یه پیام صوتی بفرستی، یه ویدیو بدی که چجوری بعد از این محصول من استفاده کنی، 10 روز بعد یه جوری باش ارتباط بگیر و بگی مثلا اوکی راضی. واقعیت اینه که افتر کیر یعنی این که برند تو حتی بعد از پول گرفتن هم قراره که کنار مشتری باشه. کار بعدی که باید انجام بدی خلق جامعه است یا همون کامیونیتی بیلدینگ. چرا تو مغز ما جواب میده؟ چون اصلا مغز ما عاشق تعلقه. ما عاشق چیزیم دیگه، گفتیم عاشق قبیله ایم. بهش میگن سوشال کانکشن سیستم. اصلا نیاز به یه تعلق داریم. و وقتی که خودمون رو توی جمعی حس میکنیم، دوپامین و اکسیتوسین تومون ترشح میشه، اعتماد میره بالا، یه وقت خریدای تکراری دلمون میخواد انجام بدیم. و اینکه مشتری تبدیل میشه به یه سری طرفدارای واقعی دیگه از اونجا به بعدش. مثلا فرض کن برای مشتری سعی کنی گروه VIP توی واتساپ درست بکنی، رویدادهای ماهانه بذاری، یه وقتایی سعی بکنی دعوتشون بکنی به یه سری جاها. من چند وقتیه توی همین 3 هفته یعنی تصمیم گرفتم که برم یه کلاس روانشناسی، از این کلاس‌هایی که خیلی عمیقن و خیلی زیاد آدم ها اونجا به خودشون روبرو میشن و به خودشون حرف میزنن و یه کوچولو هم کلاس سختیه راستش بر من، چون خیلی دیگه واقعا آدم به خودش روبرو میشه و من معمولا جز اون دسته از آدمایی بودم که اگر مثلا یکی به همین گفتش که تو این مدلی هستی یا تو اون مدلی هستی، من معمولا از این حرفا فرار میکردم. خیلی دلم نمیخواست بدونم چه مدلی هستم یا خیلی دلم نمیخواست با واقعیت های خودم روبرو بشم. یه چیزایی راجع به خودم میدونستم و حس میکردم، یا یه چیزایی رو میدونستم احتمالاً دلیلش اینه که این رفتار رو از خودم نشون میدم، احتمالاً دلیلش اینه که اینجا استراب دارم، احتمالاً دلیلش اینه که فلان، ولی در این حال خیلی هم علاقه من نبودم به اینی که روبرو بشم با این اتفاقا و معمولاً هم از بحثا اینجوری فرار میکردم. یعنی اگر که یه کسی بحث روانشناسی عمیقی با من میکرد، من خیلی کیف نمیکردم از اون بحثه، یه کوچولو هم فرار میکردم از اون بحثا، میمدم عقب. جلسه اول و دوم و اینا رو رفتیم، خیلی هم حالا حس عجب غریبی هم نداشتم. از جلسه سوم چهارم احساس کردم چقدر من از این آدمایی که اینجا هستن خوشم میاد، چقدر اصلا من از این که چهارشنبه ها میرم توی این جمعه و میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم چقدر لذت بخشه برام. و از یه جایی به بعدش منی که خودم ادعا میکردم توی مارکتینگ آدم حرفه‌ای هستم و قبیله میدونم چیه و نمیدونم کامیونیتی مارکتینگ میدونم چیه و اینا، با لذت راجع به این حرف میزدم که ما یه گروهی داریم و توی این گروهمون که منم یه بخشی از این گروه هستم راجع به مثلا فلان موضوع روانشناسی داریم حرف میزنیم و برام لذت بخش شد یه مرتبه از یه جایی به بعدش. حالا دیگه منم توی یه سری بحث‌های شرکت میکنم، حرف میزنم باهاشون، کیف میکنم، میگم، میخندم، لذت میبرم از اون معاشرت کردنه. و همه اینا رو ما مدیون چی؟ مدیون اون کامیونیتی بیلدینگ هستیم. ما آدما دوست داریم که بخشی از یه جامعه باشیم، بخشی از یه ما باشیم. خوشمون میاد که بیایم بگیم که ماها مثلا یه تیمی میریم میدویم، لذت بخشه برامون. ماها یه سری هستیم با هم میریم شنا میکنیم، ماها یه گروهی با هم دیگه مثلا میریم کافه های مختلف رو میریم میگردیم، بعضی وقتا لذت بخش برامون. آدم ها دوست دارن عضو یه جامعه بشن، این عضو بودن رو تو برندتون ازشون نگیرین. و مورد ششم، با چه لحچه عجیب گفتم، و مورد ششم بحث استانداردهای ارتباطی همدلانه است، یا به اصطلاح هم بهش میگن تون آف وایس. تو مغز ما دوباره جواب میده به خاطر اینکه وقتی لحن همدلانه باشه آمیگدالا آروم میشه، اکسیتوسین یا همون هورمون اعتماد فعال میشه، پیام بهتر پردازش میشه و مخاطب دیگه نیاز نداره اول از شما دفاع بکنه، هم اول تصمیم میگیره، چون همه چی به نظرش خوب و منطقی و با یه حسای خوبی داره منتقل میشه. ولی بعد بدونی که لحن برندت رو مناسب انتخاب بکنی. انسانی و گرم شاید باید باشه، شاید نباید سرد باشه، باید بدون تکلف باشه، بدون اصطلاحات فنی زیاد باشه، رو راست باشه، محترمانه باشه، از تو یا شما به شکل صمیمانه استفاده بشه، شاید هم نباید بشه. همه اینا باید بر اساس برندت انتخاب بشه. مثلا تو میتونی یه جای بگین گردنبند از عیار 18 استفاده شده و ساخته شده است، یه جای دیگه هم ممکنه بگی که این گردنبنده برای روزای ساخته شده که دلت میخواد یه ذره بیشتر بدرخشی. ببین همین الان من میتونم بفهمم دیگه، این گردنبنده برای یه جاهایی که دلم میخواد همچین یه منم خاصی توش داشته باشم، باحاله، شاید راحت تر بتونم باش ارتباط بگم و بهترم بخوام بخرمش. از دید روانشناسی همه حرفایی که ما زدیم چرا اثر میکنه؟ اثر میکنه به خاطر اینکه ارتباط بصری و داستانی حافظه رو تقویت میکنه. مغز برای معنا و هویت آدما ارزش قائله. اگه محصول هویت رو تقویت بکنه، مشتری با شتاب بیشتری به سمت ما برمیگرده. ما یه چیزی داریم به اسم پیوند اجتماعی یا ریلیتدنس. مردم میخوان متعلق به یه گروهی باشن که همون ارزش‌ها رو داره، مثل اونا فکر میکنه، و برندهایی که یه جامعه میسازن وفاداری بلند مدت تری دارن و تجربه حسی، یعنی لمس بو صدا، چیزای این شکلی، اینا ورودی‌های احساس‌های ما هستن که ما رو زنده میکنن و تصمیم گیری هم موقع خرید برای من و تو راحت تر میکنن. پس بهتره که از این سیستمه بتونیم استفاده بکنیم. یه چیزی هم همینجا بگم قبل از اینکه بخوام تمومش بکنم، اینکه یه سری ریسک هم داره. حالا اینقدر ماهی فضا رو گل بلبل براتون نکنیم بعدم بگیم خب که چی. ریسک هم داره. ریسکش اینه که آقا رقبا میتونن تقلید بکنن ازتون، ولی راه حلش هم اینه که داستانی که میگی اصیل بگی، یعنی از خودت در نیورده باشی که اونم یه داستان دیگه بگی و تو بدبخت بشی. دومی ریسکت اینه که میتونه بین پیام و تجربت یه ناهماهنگی وجود داشته باشه. مثلا بهت میگم تو خیلی حس اصالت و اینا داشته باشی، بعد یا یه فروشنده بیاری کاملا غیر اصیل برخورد بکنه، بد برخورد بکنه و همه چیو گم بزنه توش. سومی ریسکت بحث قیمت گذار درک ارزشه. اگه مشتری داستانتو نبینه میگه اوه 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 چقدر گرونه، نمیخوام، اصلا نمیاد سمتت. و راه حلش هم اینه که خب سعی بکنی مخاطب تو از طریق محتوا، از طریق تجربه پیش از خرید، از طریق نمونه های ملموس آموزشش بدی. و ریسک چهارمش که خیلی ریسک خطرناکتری، خستگی داستانه. باید سعی کنی روایت ها و داستان ها رو اینا رو جوری جایگزین بکنی که برای مخاطب خسته کننده نباشه و سناریو نویسی واقعا براش بلد بشه. خلاصه ماجرا، تمام حرفایی که ما توی این اپیزود با هم دیگه زدیم بعد از 3 هفته برگشتن که انشالله دوستش هم داشته باشین، راجع به این بودش که اگر که یه محصول داری، الان دیگه زمان این نیستش که بخوای اون محصول تو به شکل ساده به آدما بفروشی. محصول به شکل ساده فروختن یعنی این که من بیام یه محصولی رو بردارم، یه مانتوی رو بردارم، بیام گیر بدم بگم که مزیت رقابتی ما کیفیت بسیار عالی ماست، یا بیام بگم این مانتویی که من دارم خیلی خوشگله، این مانتویی که من دارم بسیار زیباست، این مانتویی که من دارم و هیچ کس دیگری ندارد، این مانتویی که من دارم پارچش ترکه، یا بیام بگم آقا طلایی که من دارم دستساز، طلایی که من دارم 18، طلایی که من دارم فلان. آقا اینه که همه دارن میگن. شاید یکی از روش‌های خیلی خوبی که بتونه تو رو زودتر و سریعتر پولدارت بکنه اینه که سعی بکنی اقیانوس آبی ایجاد بکنی، یکی از نیازها و دردهای آدمای رو جواب بدی که بقیه ندیدنشون، و برای جواب دادنش سعی بکنی احساسای آدما رو توش درگیر بکنی. برندهای زیادی هستن که این کارو انجام دادن و الان برندهای موفقی هم هستن که این کارو انجامش دادن. و خیلی 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 اتفاق خوبی هم میتونه بیفته. در نهایت ماجرا دمتون گرم که این اپیزودم کنار هم دیگه بودیم. بعد از 3 هفته برگشتیم و تو این 3 هفته اتفاقای خیلی خیلی باحالی بر من افتاد. از حرف زدن باهاتون، دیدن باهاتون، صحبت کردن باهاتون، دایرکت هایی که به هم دیگه دادیم فوق العاده برای من لذت بخش بود. و اینو جدی میگم که هر چقدر بیشتر میره جلو، بیشتر به خودم افتخار میکنم که یه روزی پادکست گرفتن رو شروع کردم. یادم یه روزی امیرحسین فرزانه بود فکر کنم، گفتش برای من پادکست خیلی برکت داشت، و اینو واقعا میخوام منم بگم که برای منم پادکست خیلی برکت داشت. خیلی برکت داشت، یعنی بدون تعارف میگم برکتی که پادکست برای من توی زندگیم داشت شاید هیچ کدوم دیگه از کارهایی که انجام دادم تا به امروز نداشت. علتش اینه که یک به آدمای خیلی خیلی با کیفیتی مثل شما آشنا شدم، خیلی زیاد دمتون گرم. 2 باعث این شدش که یه روزایی که واقعا خسته بودم شماها رو ببینم و حرفایی که شماها به هم زدین خستگی رو از تن من در بکنه و باز من یه عالمه به خودم افتخار بکنم و کیف بکنم. نمونش چند وقت پیش، فکر کنم 2-3 روز پیش بود، یه دختر خانمی لطف کردن و توی دایرکت پرسیدن که پادکست ها رو جای دیگه ای داری منتشر میکنی؟ بهشون وایس دادم و گفتم که نه، یه سه هفته ای هستش که پادکست منتشر نمی کنیم و ایشالله از این هفته دوباره شروع میکنیم، ولی یه سه هفته ای رو راستش مجبور شدیم که استراحت بکنیم. علت استراحت کردنمون هم یک این بودش که من یه مرتبه سرم خیلی شلوغ شد، دو این بودش که احساس کردیم نیاز داریم که بعد از اینکه یهو داریم تو هفته سه روز محتوا تولید میکنیم بچه‌ها یکم استراحت بکنن، و سه اینکه مجبور به تعویض یه سری از نیروهای مجموعهمون شدیم به خاطر اینکه احساس کردیم توی راستای همدیگه نیستیم و مسیرامون با همدیگه یکی نیست و اینها، و بهتره که با همدیگه قطع همکاری بکنیم، و همه اینا به کنار همدیگه باعث این شدش که یه سه هفته‌ای رو ما مجبور بشیم که استراحت بکنیم و تو این تایم استراحت به کارامون برسیم. بعد این خانم اول تشکر کرد و بعد چند دقیقه دوباره یه تکسات گفتش که نمیدونم میدونی یا نه، ولی توی خیلی از بخشای اداره شرکت هم کنارم بودی و خیلی خوشحالم از این که شما داری پادکست درست میکنی هستی. نمیدونم اون دختر خانم تعریف کرد، همینجوری گفت، الکی گفت، خواست دل منو خوش بکنی یا نه، ولی خیلی بهم کیف داد، خیلی بهم کیف داد. یعنی اینو واقعا میگم که یه وقتای تمام اون خستگیه که طول روز داری، از دست آدما داری، از دست آلودگی هوا داری، از دست قیمت دلار و طلا و گرون شدن لحظه به لحظه کالاها و بی پولیات و همه چی داری، با یه همچین جمله های یهو انگار اصلا آب رو آتیش میشه. برای همین پادکست برای من تا الان خیلی برکت داشته، خیلی زیاد، و خدا رو شکر که شما هستین. دمتون گرم که پادکست رو گوش میدین، مرسی که به بقیه معرفیش میکنین، و اینکه خیلی باحالین، دمتونم گرم، و ایشالله که هفته خیلی خیلی خوبی داشته باشین. اگر موضوع خاصی تو ذهنتونه که دوست دارین توی این اپیزودا ما راجبش با هم دیگه حرف بزنیم، حتما 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 توی دایرکت بیان بهم بگین، اردوان انوش. یا اگر که مهمون خاصی دوست دارین توی اپیزودا کنار با باشه، یا اصلا راجب یه موضوع خاصی دوست دارین ما یه مهمونی بیاریم، هر چیزی، حتما حتما دوباره بیان توی دایرکت و بهم بگین، و دمتونم گرم، خیلی مخلصیم، و ایشالله که هفته خیلی خیلی خوبی رو داشته باشیم.